بحث امروز ما درباره جامعه و سنت است. آیا جامعه سنت و یا سنن دارد؟ سنت که تعبیری به اصطلاح قرآنی است به معنی طریقه و روش معین و به عبارت دیگر به معنی قاعده و ضابطه است. قاعده و ضابطه و قانون. آیا بر جامعه قواعد و ضوابط و قوانین و سنن حاکم است یا نه؟ مسئله قاعده و ضابطه و سنن مسئله ایست که به کل جهان مربوط است، در این که بر هر چه در جهان هست به نحوی دارای یک سلسله قواعد و ضوابط و قوانین است درش بحثی نیست. اگر درباره چیزی بحثی شود که آیا قاعده و ضابطه دارد، این در حقیقت به معنی این است که آیا این شیء وجود عینی دارد یا وجود عینی ندارد و وجود اعتباری دارد. و الا محال است که یک شیء وجود عینی داشته باشد و دارای یک سلسله قواعد و قوانین و ضوابطی که حاکم بر او باشد نباشد. پس بنابراین این بحث جامعه و سنت، آیا جامعه سنت و ضابطه دارد یا ندارد، باز از توابع بحث گذشته است که آیا جامعه وجود عینی دارد یا ندارد. اگر گفتیم جامعه هیچ وجود عینی ندارد و جامعه جز مجموع افراد چیزی نیست، واقعیتی ندارد، پس قاعده و ضابطه هم ندارد. اگر گفتیم جامعه مجموع افرادی که یک سلسله روابطی از قبیل روابط ماشینی و مکانیکی در جامعه حکم فرماست، اون وقت جامعه دارای یک سلسله قواعد و قوانین هست، اما از نوع قواعد و قوانین مکانیکی و ماشینی که در رابطه اجزا با یک دیگر خلاصه می شود، یعنی قوانینی که این قوانین محصول ارتباط اجزا است با یک دیگر، همون قوانین ارتباطات است نه چیز دیگر. و اما اگر اون به نظریه دیگر را پذیرفتیم، مبنی بر این که جامعه وجود عینی دارد و در حقیقت یک حیاتی به نام حیات اجتماعی وجود دارد، قهرن حیات اجتماعی دارای یک سلسله قواعد و ضوابط و قوانین است. پس معلوم شد که مسئله جامعه و سنت داشتن یا سنت نداشتن تابع اون مسئله است که جامعه وجود عینی دارد یا وجود عینی ندارد. اینجا بعضی مسائل که مربوط به این مطلب می شود اینجا عرض می کنیم. یکی از اون مسائل این است که اگر جامعه عینیت و نوع وحدت داشته باشد، لازمه اش این است که بر جامعه قواعد و سنن حاکم باشد. و اگر بر جامعه قواعد و سنن و ضوابط حکم فرما باشد، نوعی سرنوشت مشترک بر افراد حاکم خواهد بود. افراد در جامعه دارای یک وضع مشترک و تا حدود زیادی دارای سرنوشت پیوسته و مشترک هستند، یعنی نمی توانند سرنوشتهای افراد حساب افراد و سرنوشت افراد از یک دیگر صد درصد مجزا باشد و بی ارتباط باشد و بی رابطه باشد. حالا ما میخواییم ببینیم که نظر علما در باره این مطلب چی؟ میشود گفت که امروز این به صورت یک اصل مسلم شناخته شده است که جامعه قاعده و ضابطه دارد و بنابراین بسیاری چیزها که در نظر ما اینها یک سلسله امور تصادفی جلوه می کند در واقع تصادف نیست. ببینید مقصود این که در واقع تصادف نیست البته به یک معنا اصلا در عالم تصادف وجود ندارد. هر چرا که ما فکر میکنیم یک وجود تصادفی دارد، این اگر با یک نظر وسیع‌تر و یک نظر دقیق‌تر ملاحظه بشود، او تصادف نیست، یک ضرورت است. تصادف در جایی گفته می شود که ضرورتی حاصل نباشد. مثلا مثال عرض کنم، اگر یک کسی خودش از بالای این ساختمان پرت بکند، آیا کسی می گوید که این آدم خودش از روی این ساختمان پرت کرد ولی تصادفاً به زمین افتاد، تصادفاً به زمین خورد و دستش پاس سرش شکست؟ نمیگیم این دیگه تصادف نیست. آدم اگر از یک ساختمان پنج طبقه خودش رو پرت بکند، ضرورت ایجاب میکند به این که او صدمه ببیند و اگر احیانا صدمه نبیند، اونجا جای این است که کسی بگوید تصادفاً هیچ جاش هم نشکرد و الا افتادن از بالای یک ساختمان ضرورت ایجاب می کند صدمه خوردن را. ولی اگر شما بگویید از در این دانشکده رفتم بیرون، تصادفاً از این طرف که من می رفتم می خواستم دنبال تاکسی می گشتم، می خواستم که سوارشم برم، تصادفاً برادرم هم از اونجا با ماشینش میگذشت منو سوار کرد برد، اینجا درسته. یعنی در اینجور موارد ما میگیم تصادف، ولی با نظر وسیع علمی و فلسفی این هم در واقع تصادف نیست، این هم یک ضرورت است. همچنان که از روی پشت بام پرت شدن و سقوط به زمین ضرورت است، از در دانشکده بیرون رفتن و ملاقات با برادر در این لحظه خاص ضرورت است. شما وقتی میگید تصادف، خودتون فقط در نظر میگیرید و شرایط رفتن خودتون در نظر میگیرید، یعنی فکر میکنید از نظر شما و رفتن شما ضرورت نیست که برادرتون ملاقات بکنید. این راسته، از این نظرم تصادف است، ولی این تنها شما نیستید در عالم، مجموع شرایط دیگری هم هست. اگر مجموع علل و شرایطی که منتهی شده است به بیرون رفتن شما از دانشکده و مجموع علل و شرایطی که منتهی شده است به این که اون برادر شما در اون لحظه معین در مقابل در دانشکده باشد،
اینها همه رو با یک دیگر در نظر بگیریم، یعنی با یک نظر وسیع و جامع و کلی در نظر بگیریم، ببینیم که اینجا دیگه تصادف در کار نیست. حالا در باب جامعه وقتی که ما میگیم تصادف در کار نیست، به این معنای فلسفی نمیخوایم بگیم تصادف در کار نیست، بیش از این میخوایم بگیم تصادف در کار نیست، یعنی میخوایم بگیم که در جامعه یک علل کلی بر جامعه حکم فرماست که این علل کلی یک حوادث جزئی هم به وجود می آورند. اگر کسی اون علل جزئی و حوادث جزئی را نظرش محدود کند و اون حادثه جزئی را فقط ببیند، خیال میکنه که پدیده یک پدیده اجتماعی، یک جریان در جامعه تصادفا به وجود آمده. ولی اگر نظر خودش را وسیع بکند، در جامعه یک سلسله علل کلی میبیند، سنن میبیند، قواعد میبیند، ضوابط میبیند، بعد میبینه این حادثه در جامعه تصادف نبوده، معلول اون علل کلی بوده. در اینجا حالا یک دو قسمت عبارت هست، عبارتی هست از مونتسکیو. این عبارت ها را برای شما میخوانم و خوبه. ببینید آقا، گفتیم که معنی این که جامعه سنن و سنتها دارد این است که جامعه وجود عینی دارد. اینو به تعبیر دیگر هم میتونیم بگیم جامعه از خود طبیعت دارد، جامعه از خود شخصیت دارد. تنها افراد نیستن که شخصیت دارن، جامعه هم شخصیت دارد. در میان علمای اسلامی، فیلسوفان اسلامی، اون کسی که با زبان علمی و فلسفی و به تعبیر دیگر جامعه شناسی روی این مطلب تکیه کرد که جامعه طبیعت دارد، جامعه شخصیت دارد، بر جامعه قواعد و ضوابط حکم فرماست، عبدالرحمن ابن خلدون است، معروف به ابن خلدون، که تاریخی نوشته به نام العبر و مقدمه‌ای بر اون تاریخ نوشته است که به نام مقدمه ابن خلدون معروف است. تاریخ صرفا تاریخ است، همون سبک قدیم، یعنی وقایع مجاری و ارزش زیادی هم ندارد نسبت به کتابهای دیگری که در همون زمینه نوشته شده است. خود اون کتابش ارزشی ندارد، ارزش زیادی ندارد یعنی. ولی مقدمه‌ای که بر اون کتاب تاریخ نوشته است، در اون مقدمه خواسته است برای تاریخ فلسفه ذکر کند و خواسته است که برای جامعه بشری ضوابط و قواعد ذکر بکند. این کتاب مقدمه ابن خلدون از این نظر، یعنی از نظر جامعه شناسی و از نظر فلسفی، یکی از کتابهای نفیس جهان به شمار رفته است. ابن خلدون ظاهراً در قرن دهم هجری تونسی هم هست، اهل همین تونس، تونسی. در دنیای غرب پایه‌گذار جامعه شناسی علمی و فلسفی را در میان خودشون مونتسکیو می‌دانند. کتاب روح القوانین مونتسکیو و یک کتاب دیگری در سر عظمت و انحطاط تمدن روم نوشته است. این هر دو کتاب کتاب‌های بسیار نفیسی هست. روح القوانینش که به فارسی هم ترجمه شده است، اون دیگریش هم به فارسی ترجمه شده است. کتاب قطور، کتاب بزرگی و کتاب قابل مطالعه. ریمون آرون که یک جامعه شناس معاصر است، در کتاب مراحل اساسی اندیشه در جامعه شناسی، یکی از افرادی که در جامعه شناسی معرفی میکند مونتسکیوست، و به نظرم اول کسی که معرفی میکند مونتسکیوست، درباره او چنین میگوید: هدف او معقول گردانیدن تاریخ است. او میخواهد معنای داده تاریخی را درک کند. آری، داده تاریخی به صورت گوناگونی تقریبا بی انتهایی از رسوم، عادات، افکار، قوانین و نهادهای اجتماعی به وی عرضه می گردد. همین گوناگونی ظاهرا نامربوط است که نقطه آغاز تحقیق را تشکیل می دهد. در پایان تحقیق باید نظمی اندیشیده جانشین این گوناگونی نامربوط گردد. مونتسکیو درست مانند ماکس وبر میخواهد از داده‌های نامربوط بگذرد تا به نظم معقول برسد. آری، این مشی همانا مشی خاص جامعه شناس است. ببینید، میگوید هدف او معقول گردانیدن تاریخ است. معنای معقول گردانیدن تاریخ چیست؟ نه عقلانی بودن. عقلانی بودن معناش همین است که یعنی این یک ضابطه و قاعده دارد. پدیده های تاریخی قاعده و ضابطه دارد. مثلا اگر کسی نخواد درباره تاریخ به صورت معقول فکر بکند، میاد مثلا در میان مردم، ملت‌ها به رسومی، به عاداتی، به یه سلسله افکاری، آدابی، قوانینی پی میبرد. میگه مثلا فلان مردم در میان خودشون رسمشون در غذا خوردن چنین است، رسمشون در ازدواج چنین است، در برخوردهای معاشرتی چنین است. بعد اگر بگیم آقا چطور شده این رسم، ولی یه ملت دیگر درست رسمشون برخلاف اون رسم است، رسمشون مثلا در برخورد بر ضد اون رسم است، در ازدواج بر ضد اون رسم است، قوانینی دارن بر ضد اون قوانین. خب اگر ما بگیم آقا چطور شده که این ملت چنین رسوم و عادات و قوانینی دارد و اون ملت دیگر اون چنین رسوم و قوانین و عادتی، دیگه این دیگه دلیل نمیخواد، دیگه همین جوریه دیگه، تو دنیا که دیگه چیزش هیچ چی شرطی هیچ چی نیست. اینا دیگه همین جوری شده که این رسم را پیدا کنن، اونا همین جوری شده که اون رسم را پیدا کنن. میگه نه، یه همچی چیزی نیست. این یه قاعده و ضابطه ای دارد. اینها در یک وضعی هستن که اون وضع ایجاب می کرده است اینها دارای چنین قوانین و آداب و رسومی باشند، و اونها در وضعی بودند و شرایطی که ایجاب می کرده اونها اونچنان باشند. بسیاری جرایانهای نامربوط انسان در جامعه می بیند، در تاریخ می بیند، به نظرش یک حوادث نامربوط که نمی بایست می شود که خود به خود این حادثه شده است. ولی جامعه شناس وقتی که به نظم معمول تاریخ برخورد کرد، می بینه او یک تجیده استثنائی و خود به خودی نیست، یک جریان بوده، یک قاعده بوده، که ایجاب می کرده است اون چه که به نظر شما نامعقول می رسد در اون شرایط پدید بیاد. در اون کتابی که درباره سر عظمت انحطاط رومیان نوشته است، وقتی میخواد بگوید که حوادث اجتماعی تابع قوانینی است، حوادث مشابه معلول علل متشابهت، میگوید تصادف بر جهان حکم فرمانی. به طرز میگوید این نکته را میتوان از رومیان پرسید، زیرا آنان تا زمانی که برنامه‌ای در فرمان روایی داشتند با کامیابی های پیاپی قرین بودند و چون برنامه دیگر در پیش گرفتند با ادبارهای پیاپی روبرو شدند. در هر نظام سلطنتی علتهایی خواه اخلاقی و خواه جسمانی در کار است که نظام مذکور را به اعتلا میرساند، برقرار میدارد یا به سوی پرتگاه نابودی سوق میدهد. همه پیش آمدها تابع این عللند و اگر تصادف یک نیرو و اگر تصادف یک نبرد برخید یعنی علتی خاص دولتی را واژگون کرده باشد، یقینا علتی کلی در کار بوده که موجب گردیده است تا دولت مذکور به دنبال یک نبرد از پا درآید. سخن کوتاه، روند اصلی است که موجب همه پیشامدهای جزئی می شود. اینها پس به دنبال این هستند که این مسئله را به اصطلاح کشف کنند که جامعه یک روند کلی دارد، جریان کلی دارد، قاعده و ضابطه دارد و باید این قاعده و ضابطه را شناخت.